بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آیه شریفه قرآن هست. خداوند می فرماید که هیچ لفظی، هیچ قولی، خلاصه انسان نمیگه مگر این که یه ملکی، یه رقیبی خلاصه اونجا مهیا شده، آماده شده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. سوره قاف هست قرآن مجید. وهو ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول وقد یقع فیه الخطا فاحتیج الى قانون تأسم مراعاته عنه وهو المنطق. قوله قانون هو لفظ یونانی او لفظ سریانی موضوع فی الاصل لمستر الكتابه و فی الاصطلاح قضیه کلیه تعرف منها احکام و جزئیات موضوعها که قول النهات کل فاعل مرفوع فانه حکم کلی تعرف منه احکام و جزئیات الفاعل. یعرف و یتعرف یعلم. قوله وقد یقع فیه الخطا بدلیل ان الفکر قد ینتهی الى نتیجه که حدوث العالم. ثم آخر هست یا فکرم دارم؟ بله میدونم بعدش چه هست. وقت بله یکی از او کتاباتون به من همون بفرمایید. این که از اطاعت بیشه وقد ینتهی الى نقیزها که قدم العالم فعهد الفکرین خطا هین ازن لا محالته و الا لزم اجتماع النقیزین فلا بد من قاعده کلیه لو رؤیت لم یقع الخطا فی الفکر و المنطق. فقد ثبت احتیاج الناس الى المنطق فی الاسمت عن الخطا فی الفکر به ثلاث مقدمات. الاولى ان العلم اما تصور و اما تصدیق و الثانیت ان کل منهما اما ان یحصل بلا نظر او یحصل بالنظر و الثالثه ان النظر قد یقع فیه الخطا فهذه المقدمات الثلاث تفید احتیاج الناس فی التحرز عن الخطا فی الفکر الى قانون و ذلک هو المنطق. و علم من هذا تعریف المنطق ایزن به انه قانون تأسم مراعاتها یا مراعاته باید باشه یا باید عبارت این باشه که به انه آلت قانونیه تأسم مراعاتها یا اگر اینجوری باشه به انه قانون تأسم مراعاته از ذهن عن الخطا فی الفکر. فها هنا علم امران من الامور الثلاثه التي وضعت المقدمه لبيانها و بقي الكلام في الامر الثالث و هو تحقيق ان موضوع المنطق ماذا فاشار اليه بقوله و موضوعه الخ. رسم بوده در سابق که در اوائل کتبشون هشتا مطلب را چنانچه عرض شد به عنوان رؤوس ثمانیه ذکر می کردن که رؤوس ثمانیه رم ایشون در آخر همین کتاب خواهند گفت که وکان القدماء یذکرون ما یسمونه الرؤوس الثمانیه و خواهند شمرد غرض و فایده و اینها سمه و تا اون هشتایی که یه دفعه عرض کردیم. اما متأخرین سه تا مطلب را که از اهمیتم برخوردار هست در اوائل کتبشون ذکر میکنن چنانچه عرض کردیم، یکی تعریف علم و یکی موضوع علم و یکی هم فایده علم. حالا مصنف در این مقدمه قسم اول کتابشون که در علم منطقه در صدد بیان همین سه مطلب هستند. محشی علیه الرحمه هم فرمودن که این مقدمه یتبین و فیها امور سلاستون رسم المنطقه و بیان الحاجت الیه و موضوع. فرمودن در این مقدمه سه تا مطلب بیان میشه، روشن میشه. یکی تعریف علم منطقه است، یکی موضوع علم منطقه، یکی هم فایده علم منطق. حالا مصنف از اول مقدمه قسم اول تا به اینجا که رسیدیم فعلا در صدد بیان کردن حاجت و احتیاجی که مردم به منطق دارن هستن، میخوان این معنا را اثبات کنن که مردم شدیداً محتاج به علم منطق هستن. سه تا مقدمه که تا حالا عرض میکنم، دو تا مقدمش رو خوندیم، سه تا مقدمه میگن و بعد از این سه مقدمه نتیجه گیری میکنن که مردم محتاج به علم منطق هستن. مقدمه اولی این بود که علم یا تصور و یا تصدیق مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. یک کمی حالا عرض بکنیم مطالبی برای ربط مطالبی که تا به حال خوندیم به هم. مقدمه اولی این بود که علم یا تصور و یا تصدیقه. بنابر یک تعریفی علم عبارت است از صورت حاصله از شی نزد عقل، هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل. این بنابر یه تعریفی، این تعریف علمه. وقتی تعریف علم این شد، بنابر یه تعریفی که صورت حاصله از شی نزد عقل شد علم، اون وقت حالا این صورت حاصله دو جوره، این صورت حاصله دو قسم هست. بنابراین علم تقسیم میشه به علم تصوری و علم تصدیقی، چون این صورتی که حاصل شده از شی نزد عقل این دو جوره، یا اینکه همراه با این صورت یه حکمی هم هست که میشه تصدیق، العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. و اگر حکمی همراه با این صورت حاصله از شی نزد عقل نیست، اینم میشه تصور. پس بنابراین علم که شد هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل، البته اینم علم بنابر یه تعریفی تقسیم میشه به علم تصوری و علم تصدیقی، چون این صورت حاصله یا حکم همراهش هست و یا اینکه حکم همراهش نیست، علم تصوری و علم تصدیقی. این یه مقدمه بود که پس بنابراین علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق. ذهن را تشبیه میکنن به آینه، چنانچه در اول کتاب کبرا فی المنطق میر سید شریف جرجانی هم نظر مبارک آقایون هست در اون اول کتابشون، بدان که آدمی را قوه ایست در راکه که منقش گردد در وی صور اشیا همچون آینه. این در اول کبرا فی المنطق هم بود که ذهن را اینها تشبیه میکنن به آینه، به خاطر این که آینه دارای خاصیاتی هست که ذهنم اون خاصیتها رو داره. مثلا یکی این است که آینه تا یه شیء مقابلش قرار نگیره، عکس و صورت اون شیء در آینه منعکس نمیشه، نمیفته. ذهنم همینجوره، ذهن تا توجه به یه مطلبی و به یه شیء پیدا نکنه، صورت اون شیء، ماهیت و مفهوم اون شیء در ذهن عرض میکنم انتقاش پیدا نمیکنه و در ذهن نقش نمیبنده. یه خاصیت. خاصیت دیگری این هست که آینه جوری هست که وقتی شیعی در مقابلش قرار گرفت، این آینه قبول این صورت میکنه، یعنی این صورت عکسش در آینه میفته، پس بنابراین آینه قبول صورت میکنه. این خاصیت در ذهن انسانم هست. ذهنم وقتی که روبرو شد، متوجه به یه شیعی شد، اینجوری است که قبول میکند نفس و ذهن این صورت را، این ماهیت را، این مفهوم را میپذیره. این صورت در ذهن حاصل میشه، در عقل حاصل میشه. اینم یه خاصیت. خاصیت سومی که برای آینه هست و برای ذهنم هست اینه که وقتی یه شیعی عکس و صورتش در میان آینه افتاد، این آینه عرض میکنم صورتی که درش هست با زو صوره که صاحب این صورت باشه، و این صورت با این زو صورت یه نسبتی دارن. عرض میکنم صورت کتاب صورت کتابه، صورت شیء دیگری که نیست. صورت قلم هم صورت قلمه، صورت شیء دیگری که نیست. پس بنابراین صورت با زو صوره نسبت دارن. ذهنم همین جوریه. مثلا صورت انسان، ماهیت انسان، مفهوم انسان وقتی در ذهن نقش میبنده، یا زید مثلا، یا یه شیء خارجی، نسبت دارد این معلوم به ذات که صورت حاصله از شیء نزد عقل باشه با اون معلوم بالعرض که اون شیء خارجی باشه. پس بنابراین یه اضافه و نسبتی که هست. بنابراین هر کس آمده علم را، عرض میکنم البته و علم حصولی، از یه مقوله‌ای گرفته، یه تعریفی براش کرده. ادعی که خاصیت اولی را در نظر گرفتن، عرض میکنم که وقتی انسان تو آینه وقتی شیئی مقابلش قرار میگیره، این شیء عکسش میفته تو آینه، انسانم همین جوریه، توجه به چیزی که پیدا کرد ذهن، این ماهیت و مفهوم در ذهن نقش میبنده و گفتن علم همینه، هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، همین صورتی که حاصل میشه از شیء نزد عقل همین علمه. لذا گفتن علم از مقوله کیفه، کیف نفسانیه، که کیف هم یکی از اعراض باشه و کیف نفسانی هم یکی از نوعها و انواع چهارگانه کیف باشه. ادعی خاصیت دومی را در نظر گرفتن. خاصیت دومی چه هست؟ این که قبول میکنه آینه صورت را وقتی یه شیعی در مقابلش قرار گرفت، ذهنم همین جوره قبول صورت میکنه، این خاصیت را در نظر گرفتن. آمدن تعریف کردن علم را که العلم و قبول و نفس تلک از صورته، علم همین قبول نفس است، همون صورت را، همین که میپذیره نفس، همین علمه، همین قبول نفس علم است. بنابراین گفتن علم از مقوله انفعاله که یکی از اعراض تست باشه. ادعی هم خاصیت سومی را مثل امام فخر رازی در نظر گرفتن و اون این که چطور آینه صورت با ذو صوره نسبتی داره، همینطورم معلوم به ذات که صورت ذهنیه باشه با معلوم بالعرض که شیء خارجی هست یه نسبتی بینشون هست، یه نسبتی دارن. لذا گفتن علم از مقوله اضافه و نسبته، مثل فخر رازی. علم این اضافه ایست، نسبتی ایست که برقرار میشه بین معلوم به ذات که صورت ذهنیه باشه و معلوم بالعرض که شیء خارجی باشه. ادعی هم آمدن اینجوری گفتن و تعریف کردن العلم هو حصول الصورت فی العقل و گفتن که علم از مقوله اضافه. این حالا مطالبی بود که قبلا هم عرض شده بود. حالا این یکی از تقسیمات علم، علم تصوری و علم تصدیقی. بنا به یه تعریف علم که علم هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل باشه، که البته ایشون هم گفتن این را که تعریف نکرد، مقسم تصور و تصدیق را که علم باشه تعریف نکرد، یا به خاطر این است که علم بدیهی و تصور علاماقیل که فخر رازی گفته بود، و یا اینکه تعریف علم به این صورت حاصله از شیء نزد عقل مشهور و مستفیزه، مشهور بین علما، و یا اینکه در مقام تقسیمم تصور مقسم به وجه ما و به وجه اجمالی و به نحو اجمالی کفایت میکنه. این که گذشت، حالا علم باز تقسیم میشه، تقسیمات دیگری هم داره. البته اون مقسمه برای تصور و تصدیق علم حصولیه. حالا علم یا علم حصولیه یا علم حضوری. علم حصولی علمی است که محتاج است به حصول صورت معلوم نزد عالم، علم حصولیه. علم حضوری علمی است که محتاج نیست به حصول صورت معلوم نزد عالم. و علم حضوری مثالهایی زدن، مواردی براش ذکر کردن، مثل علم حضوری، مثل علمی که نفس ناطقه به خودش داره، علم مجرد به ذات خودش. عرض میکنم این علم، علم حضوریه دیگه، حساب صورت و مفهوم و ماهیت که نیست، وجود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره. یا اینکه علم علت به معلول، علم حق تبارک و تعالی به ماسوای خودش، به معلولات، اینها مثلا علم حضوریه، وجود موجودات در پیشگاه حق حاضره، جهان محضر ربوبی هست، عالم محضر حق تبارک و تعالی هست. چنانچه شیخ الاشراق هم گفته، شهاب الدین سهروردی زنجانی شیخ اشراق، ایشون هم گفته که صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا. صفحه اعیان موجودات خارجی در نزد خداوند مثل صفحات اذهان هست در نزد ما. چون همون ما وقتی به زید علم حصولی داریم دیگه به صورت ذهنیه زید دیگه علممون علم حضوری هست نه علم حصولی و الا تسلسل لازم میاد دیگه اون صورت خودش در پیشگاه نفس حاضره. این مواردی که ذکر کردن. یه مورد دیگه علم حضوری، علم فانی به مفنی ینفی، یه چیزی در یه چیز دیگری که فانی شد، علم این فانی به اون مفنی ینفی، اینم علم حضوریه. انسان وقتی دستش مثلا پای انسان در آتش سوخت، این بهتر معنی آتش رو میفهمه. علم فانی به مفنی ینفی هم گفتن علم حضوری هست. علم فعلی داریم و علم انفعالی، اینا تقسیماتی هست. علم فعلی اونی که معلوم سبب هست برای چیز، عرض میکنم که علم سبب هست برای معلوم، معلوم از علم سرچشمه میگیره. علم انفعالی به عکسش. نمیدونم علم اجمالی و علم تفصیلی، یه وقت علم تفصیلیه 100% روشنه، یه وقت علم اجمالیه نیمه علمیه 50% مثلا روشنه. امثال اینا که البته یه اصطلاح دیگری هم اجمالی داره که حالا اونها محل بحث ما نیست. پس بنابراین حالا علم یا تصوره یا تصدیق. علم حصولی البته مقسم هست برای تصور و تصدیق، چون این علم که هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل باشه، این صورت حاصله یا باش حکمم هست که میشه تصدیق، العلم و امکان از آن للنسبه فتصدیقون، یا بدون حکمه که و الا فتصورون. این عرض میکنم که حالا تصورم اقسامی پیدا کرد، بعدم در تصدیق اختلافاتی مطرح شد، چون آخه تصدیق حاصل نمیشه مگر بعد از حصول سه تا تصور. سه تا تصور باید بشه تا تصدیق حاصل بشه، تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبتی که بین این دوتا هست، اینا باید باشه تا تصدیق حاصل بشه. حالا اختلاف بین فخر رازی و دیگران که حالا ببینیم این سه تا تصور که لازم است برای که تصدیق حاصل بشه، اینا شرط تصدیقن یا جزء تصدیقن؟ فخر رازی میگه جزء تصدیقن، تصور مرکب از 4 جزء چیز تصدیق، تصور موضوع، تصور محمول و تصور نسبت و تصور حکم. اما متأخرین میگفتن که نه، یا قدما که الان ما هم یادمون نیست، اونایی که میگفتن تصدیق بسیطه میگفتن فقط حکمه، و اما این سه تا تصور شرط تصدیق است. و بعدم بحث منجر میشد به این که قضیه ببینیم چند جزئی است و این بحث هایی که تا حالا گذشت. پس مقدمه اولی که ایشون میخوان بگن برای اینکه بعد از این مقدمات نتیجه گیری کنن و بیان بکنن حاجت مردم را به منطق، مقدمه اول از این مقدمات سگانه که میخوان چنین نتیجه بگیرن، مقدمه اولیش عبارت است از اینکه علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق. مقدمه دومی که ایشون گفتن تقسیم تصور و تصدیق هر کدوم بود به ضروری و به نظری، به بدیهی و به کسبی. هر کدوم از تصور و تصدیق تقسیم میشن به ضروری و نظری. ضروری با بدیهی یه چیزه، نظری هم با کسبی مرادی یه چیزه. تصور یا تصور ضروریه که بعد با اینجا ایشون گفتن و یقتسمان به ضرورته از ضرورته ول اکتسابه به نظر، که تا اینجا عرض میکنم که گفته تصور و تصدیق تقسیم میشن به ضروری و نظری هر کدام. تصور ضروری، تصدیق ضروری اونیست که احتیاج به فکر و نظر نداره. تصور و تصدیق نظری اونیست که احتیاج به فکر و نظر داره. خب از اینجا منتقل شدن به این که ببینیم تعریف فکر و نظر چه هست. خب تصدیق و تصور نظری اونیست که احتیاج به نظر و فکر داره، ببینیم تعریف نظر و فکر چه هست. تعریفاتی شده برای نظر و فکر. یه تعریفی چنانچه قبلا هم عرض کردیم این هست که حالا نسبتش میدن به ارسطو، جوری که ما شنیدیم و ندیدیم البته، که گفته الفکر و فعالیت العقل، فکر و نظرم با هم مترادفن، اینا یه چیزن. الفکر و فعالیت العقل، عقل که همون قوهی باشه که مدرک کلیاته، این فعالیتش عبارت است از فکر. این یه تعریفی که نسبت دادن به ارسطو، ما خودمون ندیدیم ولی شنیدیم. عرض میکنم یه تعریفی هم هست که ایشون کردن، گفتن که وهو ملاحظه المعقول لتحصيل المجهول. فکر عبارت است از ملاحظه و بررسی و توجه به معلوم برای تحصیل یه امر مجهولی. انسان وقتی برای ما مجهوله، توجه پیدا میکنیم به مبادی انسان که حیوان و ناطق باشه، اینها که برای ما معلومه اینها رو ملاحظه میکنیم، بررسی میکنیم، توجه به اینا پیدا میکنیم، تا بعدن انسانی که برای ما مجهوله، عرض میکنم که منکشف بشه و روشن بشه. این تعریف که ایشون کردن. بعضی هم گفتن که فکر عبارت است از ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول، یا ترتیب و امور معلومه لتعدی الی مجهول. این است که اون اموری که معلوم است نزد انسان اینها رو مرتب کنه، طبق یه نظم خاصی و چینش خاصی قرار بده تا اینکه یه امر مجهولی براش کشف بشه. حیوان و ناطق چنانچه مثال زدیم، اینها رو مرتب کنه، حیوان را که عام جنس جلو بیاندازه، ناطق را که خاص است و فصل است عقب، تا اینکه عرض می کنم منتهی بشه به شناخت انسان. تفکر، رفتن از باطل سوی حق، اون اشعاری هم که خوندیم عرض می کنم که اشاره به همین داره، تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز و اندر بدیدن کل مطلق، تصور کان بود بهر تدبر، به نزد اهل عقل آمد تفکر، ز ترتیب تصورهای معلوم، شود تصدیق نامفهوم مفهوم، ولی تصدیق ولی ترتیب مذکور از چه و چون، بود محتاج استعمال قانون، هر آن کس را که ایزد راه ننمود، ز استعمال منطق راز نکشود. اینم یه تعریفی است که برای فکر شده. تعریف سومی هم که برای فکر شده، تعریف دیگری هم که برای فکر شده، همون تعریفی است که حکما کردن و در لعالی در منظومه منطقشون، مرحوم حکیم سبزواری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم میفرمان الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی. فکر دو تا حرکت ذهنه، دو تا حرکت نفس ناطقه، یه حرکت از مراد و مطلوب که میخواییم بشناسیمش مثل انسان به سوی مبادی. مبادی به معنی معلوماته، اون چیزی که معلومه برای ما حیوان و ناطق. این حالی که بررسی کردیم، یه چینش خاصی بهشون دادیم، بعد حرکت دومی شروع میشه از مبادی به سوی مراد و مطلوب، که حالا دیگه مطلوب برای ما شناخته شده است. اینم یه تعریف. بعدم اشکال شد به عبارت مصنف که آخه ایشون میگد نظر و فکر ملاحظه المعقوله لتحصیل المجهول. قاعده این است که یه شیئی را با مقابلش ذکر کنند. مقابل مجهول معلوم است، نه اینکه مقابلش معقول باشه. چرا نگفت ملاحظه المعلومه لتحصیل المجهول؟ چنانچه عرض کردیم اون شعری هم که کریم متا امده و امده و الورا معی و ازا ما لمته وحدی، اسماعیل ابن عباد خب به این شعر اشکال کرده که آخه مده مقابل با ذم و هجا قرار میگیره، شما چرا اینجا ذم و هج را با در مقابل مد ذکر کرد، اینجا چرا شاعر مده را با لوم عرض میکنم که مقابل هم قرار داده؟ خب این اشکال هم میشد به عبارت مصنف، چرا عدول کرد از لفظ معلوم، چرا نگفت ملاحظه المعلوم لتحصیل المجهول، عدول کرد به سوی لفظ معقول. محشی علیه الرحمه فرمودن در عدول کردن مصنف از لفظ معقول از لفظ معلوم به لفظ معقول سه تا فایده است. یکی این که احتراز کرده از این که استعمال بکنه لفظ مشترک را، مشترک لفظی را در تعریف، چون در تعریف مقام تبیین و توضیحه، مقام اجمال و ابهام که نیست. خب پس بنابراین معلومم که مشترکه، چطور مشترکه؟ چون آخه علم آقا تقسیم میشد به تصور و تصدیق، علم مشترک لفظیه، طبعا معلومم مشترک لفظیه، معلوم تصدیقی داریم، معلوم تصوری داریم، تصدیق و تصور هم هر کدوم اقسامی پیدا میکردن، معلوم مشترک لفظیه و مشترک لفظی استعمالش در مقام تعریف جایز نیست الا با قرینه معینه، چون تعریف آخه مقام توضیح و تبیینه. این یکی، ایشون معقول که گفت، معلوم اگر میگفت مشترک لفظی بود، اما معقول چه؟ معقول فقط به همون مدرکات کلیه‌ای که به توسط عقل ادراک میشه گفته میشه. این یه فایده. فایده دومی هم این بود که میخواستن ایشون بگن که فکر در کلیات جریان پیدا میکنه، در جزئیات فکر جریان پیدا نمیکنه، در کلیات. چون معقول اون اموری است که به توسط عقل ادراک میشه، چون قوای نفس چنانچه عرض کردیم یا ادراکیان یا تحریکی، یا کارشون ادراکه یا کارشون هم تحریکه. قوای ادراکی هم جور به جورن، چون ادراک مراتب داره، 4 تا مرتبه داره، تعقل و توهم و تخیل و احساس. خب حالا قوای ادراکی ادراک، گاهی قوای ادراکی قوای ادراکی ظاهری هستن که حواس ظاهره پنجگانه باشن که اینها کارشون ادراک جزئیاته، عرض میکنم که، و یا ادراکی ادراکی باطنی هستن، قوای مدرکه باطنه که اینها هم 5 تا هستن، حس مشترک که همون محصول حواس ظاهره خمسه را تحویل میگیره، مثل یه حوضی میمونه که از 5 تا نهر آب بریزن توش، یا مثل یه ملکی میمونه که اون حواس ظاهره جواسیسش هستن، جاسوسهاش هستن، مأمورهای پنجگانه او هستن. اونها مدرکاتشون تحویل حس مشترک داده میشه. بعد عرض میکنم که حس مشترک اونها رو ادراک میکنه و خزینه حس مشترک هم خیال است و واهمه و حافظه یا ذاکره، بنابراین که ذاکره همون حافظه باشه و قوه مستقلی نباشه، و یکی هم قوه متصرفه که کارش خلاصه ترکیب و تفصیل در صور و معانی است که به وسیله این چهار تا قوه ادراک شده و حفظ و بایگانی شده. این هم حواس باطنه که بازم کار اینها ادراک صور و معانی جزئیه هست. و البته عرض میکنم اینها هم که قوای مدرکه میگن، با اینکه دو تاشون مدرکن اما دو تاشون حافظن و یکیشون هم که قوه متصرفه، یعنی تسامحه، و همشون میگیم قوای مدرکه باطنه و الا دو تاشون بیشتر مدرک نیستن، یکی حس مشترک و یکی هم واهمه. دو تاشون که یکی خیال باشه و یکی حافظه باشه، اینا حافظن و نگهبان صور و معانی هستن که به وسیله اون دو تا قوه به دست آمده، ادراک شده. یکیشون هم که قوه متصرفه که کارش ترکیب و تفصیله. خب اینم قوای مدرکه گاهی اینجوری هن. یه قوه مدرکه هم هست که عقله، چون قوای نفس یا ادراکی یا تحریکی، ادراک هم جور به جوره، قوای مدرکه جور به جورن. یه قوه مدرکه هم هست که عقله، که عقل هم کارش ادراک کلیاته، معقولات امور کلیه هستن، مجرد هم هستن. عرض میکنم که اینجوری. خب حالا عقلم گاهی گفته میشه قوه ایست از قوای نفس، و گاهی گفته میشه که دیگه به عنوان قوه عقل را ذکر نمی کنن، که انه خود نفس است که تعقل را در مرتبه عالیه انجام میده. این چنانچه قبلا هم عرض کردیم. خب حالا ایشون معقول که گفت، پس بنابراین معقول دیگه مشترک لفظی نیست. معقول اون مدرکاتیست، اون امور کلیهی هست که به وسیله عقل ادراک میشه، چون عقلم کارش ادراک کلیاته، اینا به وسیله عقل ادراک میشه. دیگه امور جزئیه که به حواس باطنه و حواس ظاهره ادراک میشن، دیگه اینها را شامل نیست. پس بنابراین مصنف فهمون که فکر و نظر که با هم مترادفن در کلیات جریان پیدا میکنه، چون معقولات امور کلیه هستن که به توسط عقل ادراک میشن. حالا این سوال میشد که چرا در جزئیات، خواه جزئیه که مدرک به حواس باطنه باشه و خواه جزئی که مدرک به حواس ظاهره باشه، چرا در جزئیات فکر جریان پیدا نکنه؟ گفتن که لأن الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. جزئی نه کاسبه و نه مکتسبه، مکتسبه هست. جزئی نه کاسبه، نه معرفه برای یه چیز دیگری واقع میشه، و نه مکتسبه، یعنی معرف از یه چیزی واقع میشه. به خاطر این که جزئی نمیتونه معرف و کاسب واقع بشه، چون اگه بخواد کاسب و معرف واقع بشه، یا باید کاسب جزئی دیگری باشه، یا باید کاسب و معرف کلی دیگری واقع بشه، و نمیشه. چرا؟ چون جزئی یه اموری درش هست که اختصاص به اون جزئی داره و باعث میشه که این جزئی از ماسوای خودش جدا میشه و بینشون تمیز حاصل میشه. و بنابراین جزئی با ماسوای خودش، با هر چی غیر از خودش هست، میشه مباین، چون یه اموری در جزئی هست که اختصاص به اون جزئی داره و باعث جدا شدن این جزئی میشه و تمیز این جزئی میشه از ماسوای خودش. پس جزئی با ماسوای خودش مباینه. خب پس بنابراین جزئی بخواد یه جزئی دیگری را کاسب بشه، این که مباینه با اون جزئی دیگر، چون در این جزئی عرض میکنم یه اموریست اختصاص به خودش داره، در اون جزئی هم یه اموریست اختصاص به خودش داره که هر کدوم از اینها را از ماسواش تمیز داده. مباین هم که معرف مباین نمیتونه واقع بشه. علاوه جزئی آقا ذاتن و صفتن قابل تغییره و در تغییره، و بنابراین ما بخوایم به وسیله یه جزئی جزئی دیگری را بشناسیم، خب این مستلزم کذب میشه، چون جزئی ذاتن و صفتن در تغییره. خب پس بنابراین این که نمیشه. کلی چطور کاسبه ولی کلی نمیتونه واقع بشه؟ چون بازم با کلی مباینه، چون گفتیم به خاطر اون اموری که در این جزئی هست و اختصاص به این جزئی داره و باعث شده که این جزئی از ماسوای خودش بینشون تمیز حاصل بشه، خب جزئی با کلی هم مباین میشه. کلی با جزئی به ماه و جزئیون مباینه، به خاطری که به خاطر همون اموری که در جزئی است و اختصاص به خود اون جزئی داره و باعث تمیز اون جزئی از ماسواش شده. جزئی با کلی هم مباینه، کلی با جزئی به ما هو و جزئیون مباینه. مباین که نمیتونه معرف مباین واقع بشه، پس جزئی کاسبه برای کلی هم نمیتونه باشه، و جزئی هم که با جزئی، جزئی با کلی، کلی با جزئی، من حیث هو و جزئیون، به ما هو و جزئیون مباینند، و مباین هم که معرف مباین واقع نمیشه و به اون بیانی که عرض شد. اینم یکی. یه فایده ای هم که عدول کرد مصنف از لفظ معلوم به لفظ معقول، با اینکه قاعده ذکر شیء است با مقابلش این است که رعایت سجع کرده باشه. سجع هم توافق فصلین از نثر است بر حرف واحد و سجع هم حاصل نمیشه مگر به وسیله وقف، و در قرآن هم که تعبیر به فواصل میشه رعایتا للادب، این مطالبی که گذشت. حالا این دوتا مقدمه فعلا آقا در مقدمه کتابشون در مقدمه قسم اول سه مطلب میخوان بیان کنن: تعریف علم منطق، حاجت به علم منطق، فایده علم منطق، موضوع علم منطق. ایشون شروع میکنن اول از این که فایده علم منطق چه هست، علت احتیاج مردم به منطق رو اول شروع میکنن توضیح بدن. اینو چجوری توضیح میدن؟ با سه تا مقدمه، سه تا مقدمه میچینن و بعد از این سه مقدمه نتیجه گیری میکنن حاجت مردم را به منطق. مقدمه اولی علم یا تصور یا تصدیق، مقدمه دومی تصور و تصدیق هر کدام یا ضروری هن و یا نظری و کسبی. ضروری اونیست که احتیاج به نظر و فکر نداره، کسبی اونیست که احتیاج به نظر و فکر داره. حالا مقدمه سوم هم اینه: وقد یقع فیه الخطأ، گاهی در نظر و فکر اشتباه واقع میشه. چون تصدیق نظری عرض میکنن و تصور نظری اونیست که احتیاج به نظر و فکر دارن، نظرم که ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول. خب حالا نظرگاهی درش خطا واقع میشه، اشتباه واقع میشه. اینم مقدمه سومی است که بعد از مجموع این سه مقدمه میخوان بیان بکنن حاجت مردم را به منطق. نظر و فکر گاهی درش خطا واقع میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یک کسی در حدوث و قدم عالم، حدوث و قدم، حدوث آقا حادث موجودی است که مسبوق به عدم هست، مسبوق به غیره. قدیم اونیست که مسبوق به عدم، مسبوق به غیر مثلا نباشه. که حالا حدوث و قدم هم اینها انواع و اقسامی دارن، حدوث یا حدوث ذاتیه یا حدوث زمانیه یا حدوث سرمدیه یا حدوث دهریه و یا حدوث اسمیه، اقسامی دارن. قدیم هم قدیم ذاتی، قدیم زمانی، اینجوری. قدیم ذاتی که منحصر است به حق تبارک و تعالی و تقدس، همه هم گفتن قدیم ذاتی منحصر است به حق تبارک و تعالی. اما حالا قدیم زمانی اگر کسی قائل باشه که مجردات مثلا قدیم زمانی هست، اونا بحثش در جای خودش که اینجا ربطی به بحث ما نداره. اجالتا حدوث، حادث موجودی است که مسبوق به عدم هست، مسبوق به نیستی، مسبوق به غیره. عرض میکنم که قدیم هم که اونیست که مسبوق به غیر نیست، مسبوق به عدم نیست مثلا. این حالا حدوث و قدم. حالا یه نفری میخوایم بگیم چرا در فکر خطا واقع میشه. یه کسی میاد فکر میکنه در مورد حدوث و قدم عالم، عالم هم که مراد ماسوالله، غیر از حق تبارک و تعالی عالم بهش گفته میشه. خب یک کسی میاد در حدوث قدم عالم فکر میکنه، وقتی فکر کرد عرض میکنم که بعد فکرش منتهی میشه به قدم عالم، میگه عالم قدیمه، استدلالم میاره، دلیلم میاره از منطق، صغرا و کبرا تشکیل میده. و اون این که میگه العالم مستقنن عن المؤثر، عالم بی نیاز از مؤثره، و کل ما هو مستقنن عن المؤثره قدیمون، هر چیزی هم که بی نیاز از مؤثر باشه قدیمه، فل عالم و قدیمون. این فکر کرده، حالا ولو فکرش خطاست که حالا علتش هم عرض میکنیم، این فکر کرده، فکرش هم منتهی شده به یه نتیجهی که عرض میکنم حدوث قدم عالم باشه. یه کسی دیگری که در حدوث قدم عالم فکر میکنه، اونم فکرش منتهی میشه به این که عالم حادثه، قدیم نیست عالم. اونم دلیل میاره از منطق برای خودش، دلیل منطقی، استدلال، صغرا و کبرا، و نتیجه گیری میکنه. و اون این که میگه العالم متغیر، عالم متغیره، و کل متغیرن حادث، هر متغیری هم حادثه، فل عالم حادث. تا حالا این العالم متغیر متکلمین و اینها مثلا اینجوری معنا میکردن العالم متغیر، ما میبینیم شب میشه، روز میشه، همه چیز در تغییرن، مثلا زید جوانه، پیر میشه، امثال اینا، و کل متغیرن حادث، فل عالم حادث. خب بعد این اشکال بهشون وارد میشه، چون اونها تغییر را در اوصاف و اعراض میگیرن و این خب نتیجه میده که اوصاف و اعراض عالم حادثه، نه خود عالم و ذات عالم. اما با اثبات حرکت جوهری صدر متعلقه الاسلام علیه رحمت الملک العلام، وقتی اثبات کرد حرکت جوهری را، دیگه ذات عالم، عالم جسم البته، یه پارچه حرکته، نه که متحرک باشه، یه پارچه اصلا حرکته. و اینجوری که شد ذات عالم در حرکته، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فل عالم حادث. اینم یک کسی اینجوری نتیجه میگیره. خب حالا باید یک قاعده کلیه، یک قانونی که قانون هم حالا تعریفش میکنن باید باشه آقا، که این قانون و قاعده کلیه اگر مراعات بشه خطا در فکر پیش نیاد و او منطقه. پس ما احتیاج به منطق داریم، احتیاج به منطق داریم از چندین جهت. یکی این که خودمون در هنگام فکر کردن فکرمون به خطا نره، ذهنمون به خطا نره. یک دیگر این که تمیز بدیم بین قول حق و باطل. خب همینجا اونم دلیل برای خودش آورده، هر یک دلیل آرن اثبات مدعا را، اینی که هم برای خودش دلیل آورده. باید یه قاعده کلیه‌ای باشه، یه ملاکی، یه میزانی باشه که ما تمیز بدیم قول باطل را از قول حق. چون نمیشه هر دو تا درست باشه، نمیشه بگیم هیچ کدوم درست نیست، نه عالم قدیمه نه حادثه، چون ارتفاع نقیزه اینه، حدوث و قدم خب متناقضه اینن دیگه. حدوث اونیست که مسبوق به عدم هست، قدیم اونیست که مسبوق به عدم یا مثلا مسبوق به غیر نیست. و ارتفاع نقیزه اینم که نمیشه، ان نقیزان لا ارتفاعان ولا اجتماعان، نه ارتفاعشون درسته و نه اجتماعشون، هم ارتفاعشون محال هم اجتماعشون، و بطلان اجتماع ارتفاع نقیزه از ابده بدیهیات تصدیقیه. پس نمیشه هیچ کدوم بگیم درست نیست، نمیشه هم بگیم هر دو درسته. اون کی که میگه عالم قدیمه، اونی کی هم که میگه عالم حادثه، این باز اجتماع نقیزن میشه، اندقیزان لا اجتماعان ولا ارتفاعان. خب میمونه دو قول دیگه، یا بگیم اولی درسته عالم قدیمه و دومی درست نیست، که این قولم باطله چنانچه عرض میکنیم. میمونه قول آخری، بگیم این قول دومی که عالم حادثه این درسته و اون یکی که میگه عالم قدیمه اونم باطله. خب باید یه ملاکی، یه میزانی باشه تا ما تمیز بدیم بین قول حق و باطل. و اون منطقه، منطق علاوه بر این که تمیزم میده بین قول باطل و حق، علاوه بر اون علت خطا هم عرض میکنم بیان میکنه. الان منطق موظفه به ما بگه که علتی که اون فکر اولی که منتهی شده به قدم عالم اون خطا هست، علتش چه هست، و علتی که این فکر دومی که منتهی شده به نتیجه که حدوث عالمه ای درسته، علتش چه هست، علت هم باید به ما بگه. این منطقه، اینا کارهای منطقه. الان در اینجا یه قاعده کلیه که منطق باشه، چون منطق قانون عالی یون یقی رعایت و انخطع الفکر و هازا قایت و، یه قواعد کلیه است اون منطقه که اگر رعایت بکنیم نه خودمون در فکرمون خطا میکنیم، بعدم میتونیم تمیز بین قول و حق و باطل بدیم، بعدم میتونیم علت خطا و بطلان قول باطل را تشخیص بدیم. اینها همه کار منطقه. الان در اینجا منطق به ما میگه اون فکری که میگه العالم مستقن عن المؤثر و کل ما هو مستقل عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم، این خطا هست. چرا؟ علت شمینه، چون این مستدل به خیال خودش برهان تشکیل داده. چون آخه بعدن خواهد آمد آقا قیاس به اعتبار صورتش تقسیم میشه به قیاس اقترانی و استثنایی و اون اشکال اربعه پیش میاد و اینها، و به اعتبار ماده اون مقدمات اون مبادی که در قیاس هست تقسیم میشه به صناعات خمس، القیاس اما برهانیون یتعلف من الیقینیات و اصولها الاولیات و المشاهدات و التجربیات و الحدسیات و المتواترات و الفطریات ثم امکان الوسط مع علیته للنسبت فی الذهن علتا لها فی الواقع فلمیون و الا فعنیون، قیاس گاهی قیاس برهانیه، و اما جدلیون یتعلف من المشهورات و المسلمات گاهی جدلیه، و اما خطابیون یتعلف من المقبولات و المزنونات گاهی خطابیه، و اما شعریون یتعلف من من المخیلات گایم شعریه، و اما سفسطیون یتعلف من الوهمیات و المشبهات، چنانچه در بحث صناعات خمس در اواخر همین کتاب میاد. خب ببینیم الان قیاس به اعتبار ماده اون مبادی اون مقدماتش تقسیم میشه به برهان، به خطابت، جدل، شعر، مغلطه، مغالطه یا سفسطه. خب حالا در اینجا برهان، پس بنابراین صورت قیاس برهانی میاد روی مقدماتی، روی مبادی. در برهان میگن برهان باید مقدماتش و مبادیش از ضروریات و بدیهیات باید باشند. اون مقدمات، اون قضایایی که به عنوان صغرا و کبرا در قیاس برهانی به کار رفته، اون مقدمات و مبادی که صورت برهانی آمده روی او، صورت قیاس برهانی، اینا میگن باید از ضروریات و بدیهیات باشند. ضروریات و بدیهیات هم شش دسته هن. چنانچه در آخر همین کتاب میاد و اصول الاولیات و المشاهدات و تجربیات و الحدسیات و المتواترات و الفطریات، شش تا هستن. عرض میکنم که اولیات و مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات شش دسته هستن بدیهیات، و از همین بدیهیات هم انسان به نظریات میرسه. بدیهیات هم اونو این احتیاج به نظر و فکر ندارن، احتیاج به دلیل ندارن، اینا بدیهی هن. حالا این شش دسته بدیهیات همشون در این مشترکن که احتیاج به فکر و نظر و دلیل و صغرا و کبرا و این حرفا نداره، در این مشترکن.
اما از این شش قسم بدیهیات، اولیات یه خصوصیت دیگری هم دارن. اولیات عرض میکنم که غیر از اون پنج تا دیگه مشاهدات و تجربه، چه ما اشتراک همشون در این است که احتیاج به نظر و فکر ندارن، اما یه خصوصیتی اولیات دارن که بقیه ندارن و اون اینه که مثلا اون پنج تا دیگه از بدیهیات مشاهدات درسته احتیاج به نظر و فکر و دلیل ندارن، اما احتیاج به احساس و مشاهده مثلا دارن. تجربیات احتیاج به تجربه دارن ولو حالا احتیاج به دلیل و نظر ندارن. عرض میکنم که حدسیات احتیاج به حدس دارن. متواترات محتاج به سماع هست، شنیدن. فطریات محتاج به فطرت و محتاج به یک قضیه متویه هست. عرض میکنم که اولیات حالا نه، مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات، این پنج تا درسته به دلیل و نظر و فکر احتیاج ندارن اما به چیزهای دیگری محتاجن. اما اولیات یه خصوصیتی دارن، اون اولین قسم از بدیهیات، از شش دسته بدیهیات و ضروریات اولیاتن. اونا علاوه بر این که احتیاج به نظر و فکر و دلیل ندارن، احتیاج به چیز دیگری هم ندارن، مثل مشاهدات که باز به احساس و مشاهده مثلا نیازمنده. اینا نه، احتیاج به هیچ چی ندارن. اولیات هم که بهشون میگن چون اولی و صدقن، صدقشون احتیاج به هیچ چیز نداره، متوقف بر هیچ چیز نیست. اینا اولیاتن، مثل همون الکل و اعظم من الجزء، اینو از ضروریات اولیه است، محتاج به هیچ چیز نیست. بله گاهی هست که اولیات خفا دارند و اون کی است؟ بر اثر خفایی که طرفین موضوع محمول دارن، اینا هم خفا پیدا میکنن. با اینکه این حکم اولیه بدیهیه، اولی و صدقه، اما بر اثر خفای طرفین موضوع محمول، اونم یه خفای گاهی پیدا میکنه، مثل همون الکل و اعظم من الجزء که ما عرض کردیم. کسی اگر درست تصور بکنه کل را جز را، دیگه خب این حکم بدیهیه، دیگه اولی و صدقه، محتاج به هیچ چیزم نیست. تصور بکنه موضوع را، تصور بکنه محمول را و نسبت بین هما را، خب اذعان میکنه، اعتراف میکنه به اینکه درسته، این اولی و صدقه. خب حالا این اولیات که روشن شد که پس بنابراین گاهی که خفا دارن به خاطر خفاء طرفین است، ولی اگر تصور بشه درست موضوع، تصور بشه محمول و تصور بشه نسبت بین هما، اینا اولی و صدقه، حکمی است بدیهی. حال این معنا که روشن شد. برهان هم که گفتیم باید مقدماتش بدیهی و ضروری باشن. ضروریات و بدیهیات هم که شش دسته، چنانچه حالا اینا به طور مفصل انشاءالله اگر حیاتی باشه خواهد آمد. حالا ببینیم این قیاسی که این آقا تشکیل داده، این برهانی که تشکیل داده، میگه العالم مستقل عن المؤثر، این صغرا ضروری نیست، بدیهی نیست، برهانه. میخوای برهان اقامه کنی، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهان هم که باید مقدماتش ضروری و بدیهی باشن، این صغراش ضروری نیست. العالم مستقل عن المؤثر، عالم بی‌نیاز از مؤثره، این کجاش ضروری و بدیهیه؟ ضروری و بدیهی که نیست صغرا، بمانه نقیزش ضروری و بدیهیه. نقیزش که این باشه که العالم محتاج عن المؤثر، این ضروریه، این بدیهیه. چرا؟ از ضروریات اولیه هم اصلا قضیه الممکن و محتاج عن المؤثر از ضروریات اولیه است، از همونایی که اگر درست تصور بشه موضوع و محمول و نسبت، دیگه اولی و صدقه، دیگه برو برگرد نداره، توقف به هیچ چیزی هم صدقشون نداره، از ضروریات اولیه است، نقیض این صغرایی که شما گفتی و اون این که الممکن و محتاج ان المؤثر. این قضیه آقا از ضروریات اولیه، امکان داره برای بعضی خفا داشته باشه، اما خفاش بر اثر خفای طرفین است. کسی اگر ممکن را درست تصور کنه، مؤثر را درست تصور کنه، نسبت بینهما را تصور کنه، و تصدیق میکنه به این که ممکن محتاج به مؤثره. چرا؟ بخاطر ممکن چه است؟ آقا مراد ما از ممکن چه است؟ اون است که مساوی است نسبتش به وجود و عدم. این ممکن معناش اینه. خب اینو ما تصور کردیم. خب یه چیزی که آقا مساوی است نسبتش به وجود و عدم، بخواد وجود پیدا کنه، بخواد عدم پیدا بکنه، علت میخواد، مؤثر میخواد، و الا ترجیح بلا مرجعه، این که مساوی است نسبتش به وجود و عدم. یه دفعه همینجوری وجود پیدا کنه بدون مؤثر، این ترجیح بلا مرجع، ترجیح بلا مرجع هم سر از ترجیح بلا مرجع در میاره و خیلی رسوایی میشه. این که عرض میکنم که این ترجیح بلا مرجع، یا همینجوری عدم پیدا کنه، علت میخواد، مؤثر، علت باید بیاد بهش وجود بده، عدم هم که از ناحیه عدم علته، نمیشه. الممکن و محتاج اون المؤثر، بدیهیه. کسی اگه خفایی هم اگر داشته باشه، به خاطر خفای طرفینه، درست تصور بشه این طرف ممکن چه است؟ مراد ما از ممکن چه است؟ اونی که مساوی است نسبتش به وجود و عدم، هیچ کدوم اولویتی براش نداره. و این تصور بشه مؤثر نسبت بین هما، تصدیق میکنه به اینکه الممکن و محتاج نل. حالا عالم، آقا عالم که مراد ماسوالله، العالم ممکنون، میخوایم یه برهان تشکیل بدیم، یه قیاس. العالم ممکنه، عالم ممکنه، مرادمون ماهیت عالمه، ذات عالم، عالم ما سوى الله ممکنن، آقا ممکن الوجودن، نسبتشون به وجود و عدم مساویست، این عالم ممکن. و کل ممکنن محتاجون الى المؤثر، هر ممکنی هم که محتاج به مؤثر، اینم که از ضروریات اولیه. نتیجه چه میگیریم؟ فالعالم محتاجون الى المؤثر. این نقیض او سقراییست که او به کار برده که میگه العالم مستقنن الى المؤثر، نه، العالم محتاجون الى المؤثر. پس خرابی این برهان در اینجاش بود، این برهان باید مقدماتش ضروری و بدیهی باشه و اینجا ضروری و بدیهی نیست. عرض میکنم که پس بنابراین این قول باطله، عالم قدیم نیست. آقا قدیم اگه قدیم ذاتی، عرض میکنم او که منحصر به حق تبارک و تعالی و تقدس هست. این فایده منطقه. بعدم ایشون میفرمان از همینجا دانسته شد تعریف منطقم روشن شد. خب ما وقتی گفتیم پس احتیاج است به قاعده کلیه ای که عرض میکنم اگر مراعات بشه در فکر خطا حاصل نمیشه، به وجود نمیاد، از همینجا فهمیدیم که پس بنابراین تعریف منطق این است، آلتون قانونیه یا قانونون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطا فی الفکر. اینم که عرض میکنم بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات الله علیه و سلم. اینم برای که چرت آقایون عرض میکنم در هم بشکنه. خب اینم که بارها عرض کردیم دیگه این تعریف را، اینم که آلتون قانونیه، آلت چه هست؟ واسطه، عرض میکنم علالتو هی الواسطه تو بین الفاعل و المنفعل فی وصول اثره الی، منطقم آلت واسطه، واسطه بین چه و چه؟ بین قوه عاقله و مطالب مکتسبه، در اثر عاقله که اکتساب باشه، این منطق واسطه، واسطه بین قوه عاقله و مطالب مکتسبه در اثر عاقله که اکتسابه، این منطق آلت. اما آلت قانونی کلی مثل تیشه و اینا آلت جزئی که نیستن، که ارباب صنایع جزئیه مثلا اونها یه آلتایی دارن. اما آلتون قانونیه، قانون مالا ایشون خواهند فرمود که قانون ببینیم چه است. قانون حالا در لغت ببینیم یا لفظی است یونانی یا سوریانی که اینا رو بعداً عرض خواهیم کرد، و در لغت معنی مستر کتابت و خطکش و اینها است. خطکش چطور خط را از اعوجاج، کجی، انحراف مسون نگه می‌داره. و اما در اصطلاح، یعنی در اصطلاح ارباب علوم، ببینیم قانون به چه گفته میشه. قانون به قاعده کلیه گفته میشه که شامل افراد و مصادیقش میشه، شامل تمام جزئیاتش میشه. به عبارت دیگر قانون قاعدتون کلیه تعرف و منها احکام و جزئیات موضوعها، قاعده است کلیه که شناخته میشه از این قاعده کلیه احکام جزئیات موضوع این قاعده کلیه. در نحو میگن کل فاعل مرفوع، و یه موضوع داره این قاعده کل فاعل باشه، این کل فاعل جزئیاتی داره، یه جزئیش در ضرب زیدونه که زید باشه، یکیش در قام امرونه که امر باشه، یکی در نصر بکرونه که بکر باشه. خب قاعده کلی، این قانون قاعده کلیه. چرا؟ چون قاعدتون کلیتون تعرف منها، به وسیله این قاعده کلیه شناخته میشه چه؟ احکام و جزئیات موضوعها، احکام جزئیات و مصادیق و افراد موضوع این قاعده کلیه که کل فاعل باشه، تک تک فاعل ها حکمشون روشن میشه. اینم قاعده کلیه. منطقم یه قواعد کلی است که البته علم عالی هم از جنبه عالیت داره، مقصود به ذات نیست، مقصود به غیره. قواعد کلیه است، الکلی اما متواتر و اما مشکک، مثلا از مسائلی در منطق میاد. پس بنابراین اینم که قانون، آلتون قانونیه، تعصم و مراعات ها از ذهنه عن الخطا فی الفکر. ذهنم که همون نفس یا مراتب، یکی از مراتب نفس است، و اینا هم که توضیحاتش بارها عرض شده. اینجا پس بنابراین حالا قانون عرض میکنم که معناش روشن شد، تعریف منطقم روشن شد. تعریف منطقم که قانون عالیون یقی رعایتو عن خطا الفکر و هازا غایتو، اینم روشن شد. میمونه از اون سه چیزی که در مقدمه قسم اول مصنف در صدد بیانش بود چی میمونه؟ میمونه موضوع علم منطق که ببینیم چه هست. حالا این دوتا مطلب هم که روشن شد، تعریف علم منطق و فایده علم منطق، حالا دقت بفرمایید محشی در اینجا چه کرده؟ مصنف عبارت متنینه العلم انکان از آن لنسبه فتصدیقون و الا فتصورون و یقتسمان به ضرورت از ضرورت اول اکتسابه به نظر و هو ملاحظه المعقوله لتحصیل المجهول و قد یقع فیه الخطا، اینم که بعد از نظر که گاهی در نظر خطا واقع میشه، فاحتیج الى قانون تعصم و مراعاته. پس محتاج به قانونی هستیم که منطقه، که این که نگه بدارن مراعاتش ذهن رو از خطا و اینها. قانون فهتیجه الى قانون بعد از وقد یقعو فی الخطأ هست، اما محشی علیه الرمه اول لفظ قانون را آمدن توضیح فرمودن که قانون چه است در لغت، لغت یونانیه و سوریانی و از یرفا، و بعد جمله وقد یقعو فی الخطأ. این وجهش چه است که محشی ارده این تقدیم تأخیر برای چه است؟ چندین جواب دادن، انشاءالله فردا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.